حکومت افغانستان در مورد اتهام‌های سوء رفتار جنسی در برابر شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان این کشور تحقیق می‌کند و پاکستان گفته که رهبران بازداشت شده یک گروه تندرو اسلامگرا را به دست داشتن در تروریسم و فتنه انگیزی متهم خواهد کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح با وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مقام‌های کندهار از کشته شدن نزدیک به 50 شورشی طالبان در این ولایت خبر دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت دیگر را اعلام کرد و وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن روابط خود را با آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و مکزیکو برای موفقیت مهم می‌داند. مقام‌های امنیتی ولایت کندهار از کشته شدن نزدیک به 50 شورشی طالبان در ولسوالی‌های معروف و شاه ولیکوت این ولایت خبر دادند. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی کندهار بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه انفجار یک موتر هامبی در یکی از مراکز طالبان در ولسوالی معروف 37 طالب کشته شدند. به گفته آقای عزیزی طالبان شنبه شب سرگرم جاسازی مواد انفجاری در این هامه بودند که این مواد منفجر شد و افزود که طالبان قصد داشتند با استفاده از این موتر بر یک کندک اردوی ملی در ولسوالی اطغر ولایت زابل حمله کنند. اما گروه طالبان در یک خبرنامه وقوع چنین یک رویداد را رد کرده است. در یک تحول مربوط قماندانی امنیه کندهار گفته که در یک درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان طالبان در ولسوالی شاه ولیکوت این ولایت دیروز 10 شورشی طالبان کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در ولایت های کنر، نورستان، سمنگان، سرپل و میدان وردک را اعلام کرد. عبدالاحمد دورانی، عبدالرحمن وردک، محمد مهدی راسخ، حلیمه عسکری و حمیده اکبری از میدان وردک، محمد اکبر سلطانزاده از صدالله ایوبی، سید محمد محسن شریفی بلخابی، الحاج حمید الله بیک و عزیزه جلیس از ولایت سرپل، عبدالله محمدی حیات الله سمنگانی، ضیاءالدین ضیا و محبوبه رحمت از سمنگان، عبدالله نورستانی و زاهده فیضان از نورستان و جاوید صافی شهزاده شاهد، نعمت الله کریاب و وجمه صافی از کنر نامزدان پیشتاز معرفی شدند. کمیسیون انتخابات پیش از این نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در بیش از 10 ولایت دیگر را نیز با مردم شریک ساخته است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بر آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در بحیره آزوف اصرار ورزیده است. گزارش می‌شود که خانم مرکل این سخن را در یک دیدار خصوصی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در بوینس آیرس پایتخت ارجنتاین گفته است. استفان زیبرت سخنگوی مرکل دیروز گفت که گفتگوها بر بحران روان در سوریه و نیز تنش‌ها میان روسیه و اوکراین تمرکز داشت. در 25 نوامبر روسیه 3 کشتی اوکراینی همراه با 24 دریانورد این کشور را در حال بازداشت کرد که می‌خواستند وارد بحیره آزوف شوند. روسیه این دریانوردان را به عبور غیر قانونی به سرحد این کشور متهم می‌کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن روابط خود را با امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و مکزیکو برای موفقیت مهم می‌داند. پامپیو این را در جریان یک گفتگو با صدای امریکا در حاشیه اجلاس گروه 20 در ارجنتاین دیروز گفت. و افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به داشتن این روابط با امریکای لاتین از هنگام احراز کرسی ریاست جمهوری متعهد بوده است. اما سفر رئیس جمهور ترامپ به ارجنتاین نخستین سفر او به منطقه بوده است. پامپیو از تلاش‌های چین به هدف گسترش روابط با امریکای لاتین ابراز نگرانی کرد. او افزود که ایالات متحده متعهد است تا برای ایجاد یک فرصت‌های اقتصادی برای مردم امریکای مرکزی کار کند. و پریانکا چوپرا، هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود، امروز با نیک جوناس، آوازخوان معروف آمریکایی، طبق آیین مذهبی هندو عروسی می کند. این مراسم در قصر در شهر جیهودپور هند انجام می شود. پیش از این مراسم عروسی این زوج هنرمند روز شنبه به اساس رسوم مسیحی هم برگزار شد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مراسم بسیار مختصر بود و شماری از نزدیکان و دوستان هر دو ستاره در آن اشتراک کردند. نیک جوناس مسیحی و پریانکا چوپرا هندوست. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، آمادگی حکومت افغانستان برای بررسی اتهام‌های سوء رفتار جنسی در برابر شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان این کشور. وزارت داخله افغانستان در مورد اتهام آمریکا بر ایران مبنی بر کمک نظامی با طالبان تحقیق می‌کند.
هرگاه مواردی باشه که نشان به تکی تکیزا کمک شده از طریق شور ایران، حتما این را با شما شریک میگم. در حال حاضر فقط نیاز است موضوع را باید جانب تحقیق کنیم و برسیم.
نگاهی میاندازیم به تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید. باز هم سلام به شما و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. حکومت افغانستان در مورد اتهام‌های سوء رفتار جنسی در برابر شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان این کشور تحقیق می‌کند. با تازگی رسانه‌های معتبر جهان از جمله روزنامه گاردین و CNN گزارش دادند که شماری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان اتهام وارد کردند که سوء رفتار جنسی هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از آن رخ داده. فدراسیون فوتبال افغانستان هم در این مورد واکنش نشان داده. جزئیاتش را از مصطفی صدیقی بشنوید.
مقام های افغان در مورد اتهام ها درباره سوء رفتار جنسی با برخی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان تحقیق می کنند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان و خبرگزاری رویترز گفته که حکومت این اتهام ها را بسیار جدی می گیرد. او افزوده که به اساس تصمیم دفتر لویسارنوالی افغانستان، هیئت برای تحقیق در مورد این اتهام ها گماشته شده. روزنامه بریتانیای گاردین روز جمعه گزارش داد که چهره‌های ارشد مربوط به تیم فوتبال زنان افغانستان اتهام وارد کردند که سوء رفتار جنسی در داخل افغانستان به شمول مقر فدراسیون فوتبال و نیز در یک کمپ آموزشی در اردن در ماه فوریه صورت گرفته. فاضل فضلی، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان، در پیام روی توییتر به روز شنبه این گزارش را تکان دهنده خوانده و گفته است که حکومت افغانستان در این مورد تحقیق میکند. اما به گزارش رویترز، فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهام ها را رد کرده. با اساس گزارش سید آقازاده رئیس فدراسیون روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت چون این اتهام ها بی اساسند و ما در این مورد تحقیقات کامل انجام می دهیم. یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان روز جمعه 30 ماه نوامبر در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی این اتهام ها را رد کرد و افزود
او کسایی بوده که او حال در تیم ترکیب تیم ملی نیستن با او خاطر این شایعات پخش میکنن. هیچ کدام گپ مستند ندارن اونا، کدام سند مستند نداره، فقط دروغ بندی و همین گپای شایعات و بانهای عجیب و غریب رو اونا نشر میکنن.
پیش از این یک سخنگوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال گفته است که به اساس پالیسی های آنان سوء رفتار جنسی به هیچ وجه قابل تحمل نیست. این سخنگوی در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل فرستاده گفته که به این قضیه به گونه ای میپردازند که به قربانیان هیچ آسیب نرسد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت داخله افغانستان در مورد اتهام آمریکا بر ایران مبنی بر کمک نظامی با طالبان تحقیق می‌کند. براین هوک نماینده خاص آمریکا برای ایران پنجشنبه گذشته اسلحه ای را به خبرنگاران در واشنگتن نشان داد که به گفته او ایران با طالبان در افغانستان کمک کرده. بیایید بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنویم.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ادعاها درباره حمایت نظامی ایران از طالبان و ارائه شواهد از سوی آمریکا مبنی بر حمایت ایران از طالبان را مورد بررسی قرار خواهد داد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت موضوعات مربوط به ادعاها و شواهد در این باره پس از تکمیل بررسی ها با مردم شریک خواهند شد.
موضوع تجهیزات ایرانی را ما همجانبه بررسی میکنیم. هر گونه موارد باشه که نشان تجهیزات کمک شده از طریق کشور ایران حتما این را با شما شریک میگم. در حال حاضر فقط نیاز است که موضوع را باید همجانبه تحقیق کنیم و بررسی کنیم.
هرچند پیش از این برخی مسئولان محلی در غرب افغانستان چندین بار ادعا کردند که ایران با طالبان کمک تسلیحاتی و برخی همکاری های دیگر میکند، اما در این باره تا حال این مقام ها اسناد و شواهد ارائه نکردند. اما برایان هوک مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به تازگی برخی سلاح و مهمات را به خبرنگاران نمایش داده است که به گفته وی ایران به طالبان افغان کمک کرده است. آقای هوک همچنان گفته است که ایران از سال 2017 به این سو طالبان را حمایت و به آنان کمک تسلیحاتی می کند. سلاح و مهماتی را که مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه به نمایش گذاشت شامل کلاشینکوف، راکت‌های سرشانه‌ای و برخی سلاح‌های سبک و سنگین دیگر بودند. تلاش کردیم در این باره نظر سفارت ایران در کابل را داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما ایران پیش از این کمک نظامی به طالبان افغان را رد کرده است. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه افغانستان از جامعه جهانی و خصوص ناتو و آمریکا می‌خواهند تا مداخله آشکار ایران در امور افغانستان را مانع شوند. هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت ما در گذشته هم گفته بودیم که ایران در افغانستان مداخله می کند. از جامعه جهانی و ناتو می خواهیم جلوی کشورهای مداخله کننده در امور افغانستان را بگیرند. از سوی هم برخی کارشناسان روابط بین الملل می گویند زمانی که اسناد و شواهد درباره مداخله یک کشور در امور کشور دیگر ارائه شود، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس مسئولیت خود باید فشارهای جهانی بالای کشور مداخله کننده را افزایش دهد. و دیر صافی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی همچنان می گوید ایران باید به عنوان یک کشور همسایه از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا می پردازیم به راه اندازی یک نمایشگاه نقاشی در هرات. بیش از 140 اثر نقاشی نقاشان ولایت هرات در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی سر زده به این نمایشگاه.
پس از 2 سال تلاش نقاشان آبرنگ هرات آثارشان را زیر یک سقف در نمایشگاه 2 سالانه آبرنگ پانزه هنرهای زیبای پانتون هرات به نمایش گذاشتند. آب رنگ یکی از تکنیک‌های نقاشی است که نخست رنگ در آب حل شده و سپس توسط قلم مو روی کاغذ مقوا و پاپیروس نقش می‌بندد. دیدن 143 اثر آبرنگ از 35 نقاش در این نمایشگاه فضای خوبی را ترسیم کرده و آثار این نقاشان به تناسب نخستین نمایشگاه دو سالانه آبرنگ از نظر کمی و کیفی به مراتب در درجه بهتر قرار دارد. توفیق رحمانی رئیس پانزده هنرهای پانتون هرات میگوید که تلاش کردند تا افزون بر آبرنگکاران کارکشته سهمی هم برای تازه واردان در این بخش بدن تا خلاقیت های آنان افزایش یابد.
از نظر کمی تعداد آثار بیشتره. نکته دیگه تفاوتی که موجوده اینه که در نمایشگاه قبلی دو سالانه آبرنگ، در اولین دو سالانه نقاشی آبرنگ هرات، تعداد آثار هنرجوهایی که آثار ناقبول شده بود، تعداد آثار اینا در اولین دو سالانه کمتر بود. در این دو سالانه تعداد آثار اینا بیشتره و تعداد هنرجوهای بیشتره یا محصلین زیادتره هم در این نمایشگاه آثار اینا پذیرفته شده.
آثار آبرنگ که در این نمایشگاه به چشم می‌خورد در سبک‌های واقع‌گرایانه، طبیعت‌گرایانه و مفهومی کار شده است. در آثار مفهومی نقاش خواسته است که حالت درونیش را به شیفتگان هنرش به نمایش بگذارد. به گفته رئیس پانزده هنرهای پانتون هرات، شمار آثار مفهومی در این نمایشگاه اندک است.
آثار واقع‌گرایانه واقعیت‌های یک محیط نشان می‌دهد. بحثای آثار طبیعتگرای ناتوریالیزم مشخصه که گرایش هنرمند یا هنرجو بیشتر با طبیعت، اونسی که با طبیعت داره و هنرجو میایه و تصویر میکشه. و آثار مفهومی آبرنگ هم که او هم یک قدم خوبه در جهت رشد آبرنگ، آثار اکسپرسیونیستیه و حالات درونی هنرمند خواسته که بیشتر به تصویر بکشه.
هر نقاش آبرنگ باید بلدیت کامل با رنگ‌ها داشته باشد. احمد ضیا حق‌شناس استاد پانزده هنرها و نقاش می‌گوید که در تابلوهای آبرنگ هنرمند از رنگ‌های روشن کار می‌گیرد تا این رنگ‌ها به تیره مبدل شوند. به گفته او هر گونه اشتباه جزئی امکان خراب شدن تابلوهای نقاشی را افزایش می‌دهد و به همین خاطر باید با دقت هرچی بیشتر نقاشان آبرنگ تابلوهایشان را کار نمایند.
آبرنگ یک تکنیک خاصیه که بیشتر تفاوت از با رنگ روغن اینه که مثلا از کسی که آبرنگ کار میکنه باید به رنگ بیشتر آشنا باشه. رنگ روغن باز کمی تفاوت میکنه، آزادتر کار میشه رنگ روغن، ولی در تکنیک آبرنگ شخص باید خیلی به رنگا آشنایی بیشتری داشته باشه که وقتی کار میکنه اثر از دوباره رنگ که زد به صفحه نمیتونه برگشت بخوره. یعنی رنگا بیشتر از روشنی کار میشه، کم کم رنگ تیره استفاده میکنن.
یکی از نکات برجسته نمایشگاه آبرنگ هرات اشتراک بیشتر زنان آبرنگکار نسبت به مردان می باشد. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند که در حدود 70% تابلوهای به نمایش گذاشته شده کار از زنان می باشد. از تمنا محمدی 100 تابلو در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. او می گوید که آبرنگ به خاطر اینکه با ظرافت و پاکی کار می شود زنان را بیشتر از دیگر تکنیک های نقاشی به خود جذب می کند.
آبرنگ چون پاک است، دختر خانم ها زیادتر پاکی رو دوست دارد. رنگ پاک است و با آب کار میشه، دیگه مردم هم میپسندن.
شمار زیادی از باشندگان هرات به ویژه محصلین از نمایشگاه دو سالانه آبرنگ دیدن کردند. بازدید کنندگان این نمایشگاه از نقاشی طبیعت و چهره‌های شهروندان افغانستان با تکنیک نقاشی آبرنگ خرسند هستند.
از این خیلی استقبال شد و دیدن شد. یعنی آبرنگ کارهای زیبای گذاشته شده بود و ما دوست داریم هر سال این نمایشگاه ادامه پیدا کنه و این کارهای نقاشی اینا بیشتر و بهترتر مورد دید قرار گیره.
به نظر من وقتی که این نمایشگاه برگزار میشه باعث میشه که مردم بیاین و آثار از اینا ببینن و این خیلی یک فرهنگسازی زیبایی میشه.
کارهای فرهنگی ما به نمایش گذاشته بشه خیلی عالی. نمایشگاه بیشتر باید تلاش به نمایشگاه باشه که کار بالای از این نمایشگاه بیشتره.
نقاشی آبرنگ در یک دهه گذشته رشد چشمگیری در ولایت هرات داشته است. همکنون محصلین در گرایش آبرنگ در پانزه هنرها مصروف آموزش مسلکی هستند. بلند رفتن کیفیت آموزش بر پایه نمایشگاه ها و حمایت از نقاشان آبرنگ فاکتورهای مهم برای رشد نقاشی آبرنگ در هرات تلقی می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:20 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را هم خواهید شنید. حالا از مقیم نایب بشنوید که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه استار تریبون در اشاره به حادثه اخیر که در نتیجه آن 3 سرباز نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند در یک مقاله به وضعیت امنیتی افغانستان نگاهی انداخته می نویسد. این 3 سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه هفته گذشته در انفجار بمی در کنار سرک در ولایت غزنی کشته شدند. 3 روز پیش از این واقعه یک سرباز دیگر آمریکایی در درگیری با جنگجویان شبکه القاعده کشته شد. استار تریبون در این مقاله می نویسد با کشته شدن این سربازان آمریکا شمار تلفات نیروهای خارجی در سال 2018 میلادی که یک ماه با پایان آن باقی مانده و 13 تن رسیده است. اما شمار عساکر آمریکایی از سال 2001 میلادی پس از اینکه نیروها به رهبری آمریکا وارد افغانستان شدند به 2417 تن رسیده است. روزنامه استار تریبون در این مقاله میپرسد که با وجود این همه چرا آمریکا به حضور خود در افغانستان دوام میدهد؟ روزنامه در ادامه مقاله پاسخ داده میگوید اگر نیروهای نظامی خارجی در افغانستان نباشند، گروه‌های تروریستی بار دیگر این توانمندی را پیدا میکنند که از افغانستان برای حمله بر آمریکا استفاده کنند. روزنامه استار تریبون می نویسد اگر نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، طالبان ساحات تحت تسلط خود به خصوص در جنوب افغانستان را توسعه می دهند. روزنامه در کنار طالبان از تهدید و خطراتی که از سوی گروه داعش و شبکه القاعده متوجه می باشد نیز یاد کرده است. روزنامه واشنگتن اگزاماینر در باره تعیین قماندان جدید نیروهای آمریکایی در شرق میانه تبصره کرده است. روزنامه میگوید بریج جنرال فرانک میکنزی به کنگرس آمریکا معرفی می شود که به حیث قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در شرق میانه تایید شود. اهمیت این مقام در آن است که با نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان سر و کار دارد. روزنامه بریتانیایی گاردین و تعدادی از روزنامه‌های دیگر از اتهامات بدرفتاری و تجاوز جنسی بر اعضای تیم فوتبال زنان افغان از سوی مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان یاد کرده می‌نویسد فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال می‌خواهد که به این مسئله به طور جدی رسیدگی شود. در این حال یوسف کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهامات را رد کرده است.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. قرار است رهبر تحریک لبیک پاکستان و چند رهبر دیگر آن به دخالت در تروریسم و فتنه انگیزی متهم شوند. این را وزیر اطلاعات پاکستان گفته. بیشتر با مصطفی صدیقی.
حکومت پاکستان گفته است که رهبران بازداشت شده یک گروه تندرو اسلامگرا را به دست داشتن در تروریسم و فتنه انگیزی متهم خواهد کرد. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان روز شنبه گفت که خادم حسین رضوی رهبر تحریک لبیک پاکستان با چند رهبر دیگر این گروه تحت نظارت گرفته شدند.
آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے که تحریک لبیک کے جو تمام لیڈرز ہیں
او میگوید ما فیصله کرده ایم که علیه رهبران تحریک لبیک اقدام قانونی شود. پیر افضل قادری، خادم حسین رضوی، پیر عنایت الحق شاه و حافظ فاروق الحسن تحت نظارت درآمدند.
حفاظتی تحویل میں جو لوگ لیے گئے ان میں یہ لوگ بھی.
راجع ظفرالحق رهبر مخالفان در سنای پاکستان روز شنبه به رادیو مشال گفت که حکومت در قضیه مربوط به رضوی بسیار زیر فشار است.
پرشر بڑا تھا.
او میگوید فکر میکنم حکومت زیر فشار زیاد بود. مقام های عدلی گفتند اگر دیگر شهروندان چنین چیزهای منتشر کنند حکومت در برابرشان اقدام میکند. پس در برابر رضوی چرا نه؟ پس از آن کستر محکمه پاکستان حکم اعدام بر آسیا بی بی یک زن مسیحی را در 31 اکتبر برداشت، تحریک لبیک پاکستان دست به مظاهره زد. آسیا بی بی در سال 2008 به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. رضوی و بیش از 3000 تن از هواداران او در جریان تظاهرات در مورد قضیه آسیا بی بی بازداشت شدند. رضوی و دیگر رهبران تحریک لبیک پاکستان به تحریک خشونت و ابراز سخنان فتنه انگیز علیه نظام قضایی و اردوی پاکستان متهم هستند. اکنون احتمال دارد خادم حسین رضوی و دو رهبر دیگر تحریک لبیک پاکستان به حبس ابد محکوم شوند. رضوی در سال 2016 تحریک لبیک پاکستان را ایجاد کرد و این گروه به عنوان یک حزب سیاسی در پاکستان ثبت شد. تحریک لبیک پاکستان در انتخابات ماه جولای در این کشور 2 کرسی را در پارلمان ایالتی سند از آن خود کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج تا پایان ماه روان میلادی ختم خواهد شد. این برنامه در سال 2012 آغاز شده بود. بیشتر با نصرت پارسا.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید CBR یا برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج تا پایان ماه روان میلادی ختم خواهد شد. عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت با ختم برنامه CBR بست‌های مربوط به این برنامه در 15 وزارتخانه کلیدی تحت پوشش یک پروگرام جدید زیر نام تغییر قرار خواهند گرفت.
اما بر از اینکه ظرفیتایی که فعلا توسط پروگرام جذب شده در حکومت، کمیسیون با بانک جهانی مذاکره کردن و تنها برای حدود 15 وزارتخانه که عایداتی و کلیدی است یک برنامه دیگر آغاز کردن تا امو بستایی که از اوجه است و حیاتی و اساسی است اونا را تمویل بکنن.
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR در سال 2012 میلادی آغاز شد که بر اساس آن قرار بود تا سال 2017 بیش از 1500 تن برای پیشبرد بخش‌های اساسی حکومت با معاش‌های بلند در سکتورهای مختلف ادارات خدمات ملکی جذب شوند. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است این برنامه در سال 2016 به ناکامی انجامید و حکومت در آن زمان توانست تنها 160 تن را به این برنامه جذب کند. به گفته سخنگوی کمیسیون، بانک جهانی که تمویل کننده این برنامه بود به همین دلیل در سال 2016 75% بودجه CBR را مسترد کرد. مسئولان در کمیسیون اصلاحات اداری میگویند سرانجام این کمیسیون با پول باقی مانده این برنامه در سال 2017 توانست سقف تعیین شده برای جذب 1500 تن را تکمیل کند. حالا که کمتر از یک ماه دیگر به ختم این برنامه باقی مانده و کمیسیون اصلاحات اداری آماده شده تا تنها بست‌های 15 وزارتخانه کلیدی را تمویل کند، سرنوشت بقیه بست‌ها چی خواهد شد؟ عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری میگوید بقیه بست‌ها از بودجه ادارات مربوط تمویل خواهند شد، یعنی به گفته وی با ختم CBR قرار نیست کسی بیکار شود. در همین حال برخی انتقادها نیز نسبت به عملی شدن برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR موجودند. عبدالله قرلق یک عضو مجلس سنای افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت
CBR که نیت و اراده و کلام برنامه ای که در قبال CBR داشتن خوب بود، اما چون کل پروسه بر اختیار سفارت CBR نبود که ما مطمئن شده باشیم از شفافیت از این پروسه دیگه، من متاسفانه که در این بحثای دیگه مثلا ما خود اداره مربوطه یا مثلا اصلاحات اداری دیگه اینا دست داشتن دخیل بودن، به او خاطر حق به اقدار نمی رسید.
به گفته آقای قرلق برنامه جدید تغییر که در 15 وزارتخانه جاگزین CBR می شود باید در آن شفافیت به گونه جدی در نظر گرفته شود. مسئولان در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز می گویند شفافیت در استخدام افراد و آوردن اصلاحات در ادارات خدمات ملکی از خطوط سرخ فعالیت های آنان می باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
نه و سی دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم.